شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. در آخرین روز از ماه جون با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ می‌دیم. نکته مهمی که مثل همیشه باید خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد مثل همیشه مهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، امیدوارم خوب و سلامت باشین. همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و صدای استرالیا. خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خوب سراپا گوش هستیم تا در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی روزهای گذشته ما رو قرار بدین.
بله حتما با کمال میل. خب در مورد ویزاهای مهارتی اگه بخوایم صحبت بکنیم، هفته گذشته اداره مهاجرت اومد و اون راندی که در جون برگزار شده بود 13 جون بود اگر اشتباه نکنم، خب امتیازاتی که دعوت شده بودن رو به صورت رسمی منتشر کرد. چیزی که مشخص شده اینی که اون راندی بود که 5300 تا الان حدوداً ویزای 189 تونستن دعوتنامه بگیرن، 491 که فامیلی دعوتنامه نداشتن، ولی این 5300 تا 189 خب عدد خوبی هست. اکثر رشته ها بین 85 تا 90-95 امتیاز تونستن دعوتنامه بگیرن، به خصوص رشته های مهندسی. ولی نکته جالبی که بود این بود که رشته های فنی حرفه‌ای که اصول عموماً TRA اونها رو بررسی میکنه، رشته هایی بودن که تونستن به راحتی با 65 امتیاز دعوتنامه بگیرن. حالا Air Conditioning Plumber به عنوان مثال، Cabinet Maker، Carpenter، Electrician، Plumber و غیره. به صورت کلی تمام رشته های فنی حرفه‌ای تونستن با 65 امتیاز دعوتنامه بگیرن که نشون میده که خب اداره مهاجرت این مشاغل رو بیشتر از بقیه توی کمبودش رو میبینه توی بازار کار استرالیا. چیز دیگه ای که حالا باز من توی صحبت‌های قبلی من بهش اشاره کردم، ما به اینو باید در نظر داشته باشیم که با اینکه خیلی از رشته‌ها 85-90 امتیازی دعوتنامه گرفتن، ولی این راندی که ما توی جون داشتیم عملا راندی بود که بعد از یک سال انجام شد و رشته های غیر پزشکی یا غیر آموزشی تونستن دعوتنامه بگیرن. خب توی این مدت هم تعداد EOI ها خیلی بالا بوده و نباید هم انتظار داشته باشیم که یه هوب برسه به همه رشته به 65. انتظار داریم که بعد از جولای که ظرفیت های جدید رو اداره مهاجرت داد و اون بکلاگ دیگه بزرگی که وجود نداره و خیلی تعداد پرونده نسبت به سال گذشته کمتر شده، این روند ادامه پیدا بکنه و همین باعث بشه که این امتیازاتی که تونستن دعوتنامه، این رشته‌هایی که تونستن با امتیازات 85 90 اینطورا دعوتنامه بگیرن، خب امتیازها پایین‌تر بیان و بتونن با امتیازات پایین‌تر هم اینویتیشنشون رو دریافت کنن. به هر حال این راند 13 جون خب از یه نظر خوب بود که خیلی از 5300 تا دعوتنامه صادر شده و از طرف دیگه نشون دهنده اینه که دیگه اداره مهاجرت میخواد رشته های غیر پزشکی غیر آموزشی رو هم دعوت بکنه که همه اینها بستگی به ظرفیت هایی داره که از بعد از جولای، یعنی یه روز دیگه عملا اینها رو میاد و مشخص میکنه. البته این رو هم در نظر داشته باشن دوستان که ظرفیت ها بلافاصله 1 جولای مشخص نمیشه یه مدت طول میکشه که ظرفیت های هر ایالت رو اداره مهاجرت بده و همچنین اعلام بکنه که چقدر از اون ظرفیت رو میخواد خودش برای دعوتنامه ها استفاده بکنه. معمولا بر اساس سالهای گذشته ما دیدیم که توی عموما ماه آگست هست که دیگه ایالت ها ظرفیت هاشون رو دریافت میکنن و میتونن شروع بکنن به دعوتنامه صادر کردن. ولی به هر حال تا یکی دو ماه آینده این اتفاق میفته که امیدواریم که خبر خوبی باشه برای کسانی که ویزاهای مهارتی رو میخوان اقدام بکنن. خب از اون طرف خب به آخر سال مالی نزدیک شدیم، تنها ایالتی که عملا میشه گفت خیلی خوب داشت اسپانسر میکرد اون هم پر شد که نیو ساوت ویلز بود که رسما اعلام کرد که تمام ظرفیتش رو برای امسال مالی استفاده کرده و اون هم دیگه بسته. خوب دعوتنامه‌های خوبی زیادی رو این ایالت به خصوص این اواخر صادر کرد و قطعا فکر میکنیم که سال آینده هم از این بهتر هم باشه. بنابراین این ایالت هم به جمع ایالت هایی که ظرفیتشون پر شد پیوست که دیگه یکی دو ماه دیگه ببینیم که کی شروع به کار میکنن و دعوتنامه های جدید رو میخوان صادر بکنن. مورد بعدی موردی هست که اکثر خب سالها ما میبینیم توی جولای هزینه های اداری افزایش پیدا میکنه مثل اداره مهاجرت. اداره مهاجرت هم امسال تصمیم گرفته که از اول جولای بیاد این کارو بکنه، ولی متاسفانه هنوز این قطعی و تصویب نشده که بخواد هزینه ها رو برای انواع ویزاها افزایش بده. ولی چیزی که مشخص هست اینه که ایریازود میخواد این کارو بکنه، ممکنه از اول جولای درست به اجرا در نیاد، یه مدت زمان ببره، ولی ظاهرن که افزایش هزینه خواهیم داشت. به عنوان مثال هزینه ویزاهای مهارتی خب از 4600 خورده ای قراره افزایش پیدا بکنه به 4770 تا. ویزاهای پارتنر وقتی که بخوان این افزایش هزینه رو اجرا بکنن به 9095 تا قرار افزایش پیدا بکنه و حالا ویزاهای دیگه مثل 485 1945 تا اگر اشتباه نکنم قرار بشه. اینها مواردی هست که باید در نظر داشته باشین که افزایش هزینه ممکنه دیر یا زود اتفاق بیفته و مسلما اداره مهاجرت هم تو وبسایت خودش منتشر خواهد کرد. تو وبسایت خود دولت فدرال هم میتونن دوستان اگه میخوان این اخبار آخرین اخبارش رو دنبال بکنن اونجا میتونن پیگیری هم بکنن. یکی دو مورد کوچیک دیگه هم بود و اون این هست که ویزاهای 485 ما میدونیم که دیگه عملا آخر این ماه فرصت آخرشون بود برای کسانی که برای بالای 35 سال هستن و بچلر یا مستر کورس ورک خوندن که بتونن اقدام بکنن. دوستانی هم که کامپلیشن لتر رو از دانشگاه میگیرن بعد در نظر داشته باشن که همون روزی که کامپلیشن لتر رو میگیرن نمیتونن برای این ویزا اقدام کنن، عملا فردا یه روز بعد بذارن بگذره و فرداش برای این اقدام بکنن. این نکته ای هست که برای ویزای 485 خب خیلی مهم هست و از اول جولای همونطور که قبلا هم تفصیل در موردش صحبت کردیم اون شرط 35 سال حتی اکثر 35 سال برای کسانی که بچلر یا مستر کورس ورک خوندن دیگه اعمال میشه، ولی همچنان برای مستر ریسرچ و دکترا خوشبختانه این 35 سال نیستش و دوستان میتونن کسانی که بالاتر از 35 سال هم هستن اقدام بکنن. پیروی حالا تمام این تغییراتی که قراره انجام بشه باید دوستان در نظر داشته باشن که آخر جون ایمی اکانت یه مدت قابل دسترسی نیست و به مدت تقریبا یه روز که اصولا همیشه اینطور هست که تمام این تغییرات رو میخوان توش اعمال بکنن. بنابراین اگر پرونده‌ای رو دارین و حالا میخوان روز آخر جون سابمیت بکنین بدونین که ممکنه که ایمی اکانت این اجازه رو بهتون نده و بعد صبر کنیم تا یک جولای بشه و بعدن بعد از اون اقدام بکنین. یه مورد دیگه هم بود که در مورد ویزاهای پارتنر ویزا هست. ویزاهای پارتنر ویزا ویزاهایی هستن که خب یه مدتی شخص باید مسلما منتظر ویزاش باشه و بعد از اینکه اون ویزای پروویژنال بهش داده شده بود بعد از اینکه دو سال از زمان بازگردن پروندهش میگذره میتونه برای اقامت دائم اقدام بکنه. حالا نوع آنشور داره نوع آفشور هم داره. فامیلی وایولنس یعنی اون خشونت خانگی خب یکی از مواردی است که اداره مهاجرت خیلی روش حساسه، از قبل هم بوده ولی اخیراً با تغییراتی که دادن این قضیه خب پررنگ‌تر هم شده و حساسیت اداره مهاجرت به فامیلی وایولنس از قبل هم بیشتر شده. یعنی دیگه کسانی که به هر ترتیبی یک خشونت خانوادگی رو تجربه بکنن، حالا جزء کلماتش اکسپریانس اومده، یعنی که صرفا تجربه بکنن، اینها با اداره مهاجرت ممکنه که بیاد و پرونده اینها رو جداگانه، یعنی حتی اگر اون پارتنر هم دیگه نخواد بهشون ویزا رو بده. چون نمونه هایی داشتیم برای اینکه حالا به هر ترتیبی اون اسپانسر یا اون پارتنر به بهانه اینکه این ویزای متقاضی رو میخواد کنسل بکنه یا چیز، حالا تهدید میکرد و حالا به هر ترتیبی، ممکنه زبانی باشه، ممکنه فیزیکی باشه، و عملا اینها دیگه همه توی کاتگوری خشونت خانگی میگنجه و اداره مهاجرت خب حساسیتش روی این موضوع خیلی بالا رفته و کمک میکنه به متقاضیانی که بیان و عملا این مورد رو تجربه کردن برای اینکه بیان و بتونن برای ویزاشون اقدام بکنن بدون اینکه نگرانی داشته باشن از اون تهدیدهای اسپانسر. به هر حال این یک قدم خوبی بود که میبینیم که اداره مهاجرت برداشته توی این زمینه، که امیدواریم که عملا کسی این رو تجربه نکنه، ولی اگر به هر ترتیبی این فامیلی وایولنس رو تجربه کردیم بدون اینکه راهکارها رو اداره مهاجرت جلوی پای متقاضیان داره میذاره.
بله خیلی ممنون. در قسمت دوم سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای حامد داریم. گفتن که آیا داشتن بیمه تامین اجتماعی برای مهاجرت ضروری هستش یا خیر؟
ببینید، داشتن بیمه ممکنه اجباری باشه، ممکنه اجباری نباشه. خیلی بستگی به این داره که شما مدرک تحصیلیتون تحت کدوم مؤسسه داره اسس میشه. به صورت کلی اسسمنت ها، حالا بستگی به اون مؤسسه که داره اسس میکنه، وقتی که داریم ما پرونده رو سابمیت میکنیم، اکثر این مؤسسات و بعدن هم خود اداره مهاجرت از ما دو نوع پیمنت اویدنس میخوان. خب نوع اول پیمنت اویدنس که نشون بده که اون کارفرما حقوق رو به شما داده، همیشه فیش حقوقی هست که اون رو میتونین ارائه بکنید. پیمنت دوم، یعنی اون اویدنس دوم برای پیمنت، حالا میتونه یا بیمه تامین اجتماعی باشه یا ریز حساب بانکی برای اینکه نشون بدین اون حقوق به حساب شما واریز شده، یا مثلا اون حقوق رو به هر ترتیبی گرفتین. بنابراین اگر یه نوع از این موارد که خدمتون گفتم، یعنی یا ریز حساب بانکی یا تامین اجتماعی رو دارین، میتونه برای پیمنت اویدنس نوع دوم استفاده بشه. که حالا باز میگم که بعضی از مؤسسات حتی اینم بعضی ها نمیخوان، مثلا اینجینه از استرالیا بعضا این رو برای تاییدی مدرکش نمیخواد، ولی مثلا ویت اسس میخواد. بنابراین باید ببینین که کجا میخواد مدرکتون رو بفرستین و بعدا هم آماده باشین، چون اداره مهاجرت ممکنه یکی از این دو نوع رو بر دو مدرک رو ازتون درخواست بکنه.
بله، سوال بعدی رو از خانم آوا داریم. گفتن که لطفاً در مورد ویزای دانش آموزی برای استرالیا، مثلا دانش آموز 15 ساله که عمو یا عمه اون سیتیزن استرالیا هست، توضیح بفرمایید و بگید که شرایطش به چه صورت هست و از کجا و به چه شکلی باید اقدام کرد.
ببینید، کسانی که زیر 18 سال هستن مسلماً یه دونه گاردین بعد معرفیش، گاردین میتونه یه نفر باشه که پدر یا مادر شخص باشه یا یکی از اقوامشون که در استرالیا هستن. ویزای دانش آموزی به این صورت هست که شما اول باید مثل دانشگاه تقریبا یه پذیرش از حالا یک دبیرستانی در مورد این کیس از طریق حالا وزارت کانال های مربوطه بگیرین و بعدش پرونده دانش آموزی رو باز بکنین. خب مسلما نمراتی که فرزند شما داشتن خیلی تاثیر زیادی داره در موفقیت پرونده دانش آموزی، و بعدن هم وقتی که حالا این پرونده رو گرفتین، ویزا رو خواستین اقدام بکنین، میتونین تصمیم بگیرین که آیا میخواین یکی از پدر یا مادر با ویزای گاردین هم همراه بچه‌تون به اینجا بیان یا خیر، که تا 18 سالگی میتونن اینجا باشن، اجازه کار هم ندارن، یا اینکه گاردین رو همون اقوام درجه اول یا عمو یا عمه‌ای که در استرالیا هستن معرفی بکنین که اونها گاردین میشن و اونها میتونن سرپرستی بچه رو به عهده بگیرن. قدم اول مسلما اینی که نمرات فرزندتون رو بگیرین، نمرات بالا باید داشته باشن برای اینکه بتونین که شانس خوبی برای ویزای دانش آموزی داشته باشین.
بله، سوال بعدی رو از خانوم یا آقای زارعی داریم. گفتن که حدوداً 10 مارس برای ویزای 190 لاش کردم و هنوز در انتظار صدور ویزا هستم. با تهیه رزومه و ارسال اون به شرکت‌های مختلف در استرالیا به یک مصاحبه آنلاین دعوت شدم. اگر نتیجه مصاحبه من با این شرکت اوکی بشه، شرایطی هستش که اداره مهاجرت ویزای من رو سریع‌تر صادر بکنه یا خیر؟
واقعیت اینه که برای ویزاهای 190، 189، 491 اینها داشتن یک آفر کاری معمولا تأثیر روی پرونده نداره. کیسایی داشتیم و دیدیم که البته به ندرت که کارفرما ایمیل میزنه به اداره مهاجرت و درخواست میکنه به هر دلیلی که چون میخوان این شخص رو استخدام کنن ویزاشون رو زودتر صادر بکنن. در بعضی از مواقع دیدیم که اداره مهاجرت این کارو میکنه، ولی در اکثر مواقع ترتیب اثری نمیده. ضرر نداره، به هر حال شما این پروسه رو برین جلو و بعد از اینکه اون آفر کاری رو، اون پیشنهاد کاری رو از این کارفرما گرفتین، بهشون بگین که یه ایمیل به اداره مهاجرت بزنن که ببینین که آیا اونها قبول میکنن پروسه پرونده رو تسریع بکنن یا نه. باز میگم که خیلی بعیده این کار بکنن، چون معمولا این پرونده ها به صورت کلی first in first serve میشه، یعنی که به نوبت تاریخ لاچ شدن اینها بررسی میشه. خیلی به ندرت اداره مهاجرت میاد تسریع بکنه، ولی فرستادن این ایمیل ضرری نداره و میتونیم بگیم به کارفرماتون، حالش خود شما نه، به کارفرماتون اگه بگین ایمیل رو بزنه تأثیر بیشتری داره تا اینکه خودتون این کار رو بکنید.
بله، سال بعدی رو از خانم فهیمه داریم. گفتن که 43 سال دارم، مدرک ارشد حسابداری و سابقه تدریس در دانشگاه دارم حدوداً 10 سال و انجام کار مالی. دخترم دانشجوی ترم 6 معماری 22 ساله هست. آیا میشه اقامت استرالیا رو بگیریم؟ چه راهکاری برای گرفتن اقامت پیشنهاد میکنین؟
حالا این اطلاعات، خیلی ممنون از این اطلاعاتی که داریم، ولی کامل نیست. باید ببینیم که شرایط دیگه‌تون به چه صورت هست، وضعیت زبانتون به چه صورت هست، مدرک لیسانستون از کجا، از کدوم دانشگاه دارین و مدرک ارشدتون از کدوم دانشگاه هست. ممکنه بشه بر اساس حالا یونیورسیتی لکچر براتون اسسمنت گرفت، یا بعد ببینیم سابقه کارتون به ریز بررسی بکنیم و ببینیم که آیا به شغل دیگه هم میخوره یا نه. ولی به صورت کلی چون 40 سال رو رد کردین، شما امتیاز زیادی نمیگیرین از سن و باید با زبان خیلی خوب جبرانش بکنین. این نکته رو در نظر داشته باشین. و مورد بعدی این که فرزندتون تا 23 سالگی نهایت هم میتونه تو پروندهتون باشه، یعنی شما خیلی هم فرصت ندارین. وقتی که 23 سال بشه دیگه عملا از پرونده بیرون میافتن ایشون و بهشون ویزای تعلق نمیگیره. با توجه به اینکه ایشون 22 سال هستن، تا شما بخواید برین تاییدیه حالا مدرک تحصیلیتون رو بگیرین، زبان بگیرین، پروندهتون رو باز بکنین و پروندهتون بخواد بررسی بشه، به احتمال خیلی زیاد ایشون دیگه 23 سال رو رد میکنن و از پروندهتون بیرون میافتن. حالا ممکنه راه‌های دیگه بخواین اقدام کنین، ممکنه که خودتون بخواین برای ویزای مهارتی اقدام کنین، برای فرزندتون بیاین و ویزای دانشجویی به موازات اقدام بکنین که ایشون با ویزای دانشجویی بیان، شما با ویزای مهارتی بیان. راه‌های زیادی هست که مسلماً اطلاعات بیشتری برای اینکه بهترین راه برای شما چی هست احتیاج داریم. پیشنهاد میکنم که با دفاتر یکی از کارشناسای مهاجرت تماس بگیرین، یه مشاوره بگیرین و ببینین که بهترین راه برای کیس شما چه راهی هست.
بله، سال آخر رو از آقای مسعود داریم. گفتن که در سال 2021 برای ویزای 188 لاچ کردم و بعد از توقف ویزای 188 در سال 2023 با ویزای 491 وارد استرالیا شدم و هنوز پرونده 188 من به امید ریفاند پولم باز هستش و خوشبختانه هنوز ریفیوز نشده. سوالم این هستش که اگر تا قبل از سپتامبر که اداره مهاجرت برای ریفاند 188 اعلام کرده توسط اداره مهاجرت ریفیوز بشم، آیا این ریفیوزی در پرونده 191 که من تأثیری داره یا خیر؟ و اینکه آیا من قبل از ریفیوز شدن درخواست ویترا بدم یا خیر؟
نه ببینید، ریفیوزی توی خیلی بستگی داره. ببینید یه زمانی هست که شخص ریفیوز میشه به این دلیل که حالا به عنوان مثال اطلاعات دروغین داده و اداره مهاجرت متوجه میشه، اطلاعات متناقض داده، اطلاعات دروغین داده و پرونده رو حالا ریفیوز میکنه. این نوع ریفیوزا تأثیر میتونه داشته باشه توی پرونده های آینده شخص. ولی چیزی که ما دیدیم توی این سری که یک سری رد شده بودن بر اساس حالا اطلاعاتی که جمع آوری کردیم، ظاهرا همه اونها به این دلیل رد شدن که مدارکشون کافی نبوده، یعنی lack of enough documentation بوده. این ریفیوزی فرق داره. این ریفیوزی باعث نمیشه که شما توی پرونده های آینده تون به مشکل بر بخوره. بنابراین امیدواریم که این اتفاق برای شما نیفته. ظاهرا هم که دیگه تموم شد، ولی اگر خدایی نکرد این اتفاق افتاد و حالا دلیلش هم مثل همون دلایلی که اکثر دوستان تجربه کردن، کمبود مدارک اعلام کرده اداره مهاجرت، حالا درست یا غلط، این تأثیری نخواهد داشت روی پرونده های آیندتون. نگران نباشید. در مورد اینکه حالا پولتون رو پس بگیرین یا نه، یعنی الان ویدرا بکنین یا نه، واقعیت اینه که این یه تصمیم شخصیه. ولی خب اگر شما الان با این ویزا یه ویزای دیگه ای در استرالیا هستین، خب چه ضرری داره صبر بکنین و تا سپتامبر صبر بکنین که ایشالا بتونین پولتون رو پس بگیرین. پول کمی هم نیست. ما میدونیم که هزینه ویزاهای 188 هزینه‌های بالایی بود و یه خانواده دو نفره حداقل مثلا نزدیک 10,000 تا بعد میداد، حالا اگه فرزندم داشته باشه که این عدد بالاتر هم میرفت. بنابراین این من فکر میکنم که ضرری نداشته باشه اگر شما صبر بکنین تا سپتامبر و این پروسه باز بشه و پولتون رو پس بگیرین، بهتر از اینه که الان بخواییم ویدرا بکنین، چون ویدرا کردنش تأثیری نداره و صرفا پولتون رو از دست میدین. ولی باز تأکید میکنم که این یک تصمیم شخصی که هر کسی ممکنه تصمیم متفاوتی بگیره.
بله، خیلی ممنون جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنید، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.